سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های زنگ مکتب و حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. این سرویس خبری را با خبرهای مربوط به ایران آغاز میکنم. شمار جان باختگان انفجار و آتش سوزی در بندر رجوی ایران به 18 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، مقام های این کشور به تلویزیون رسمی ایران گفتند که این رقم بر اساس آخرین بررسی ها انجام شده می باشد. همزمان رئیس روابط عمومی وزارت صحت ایران در نخستین ساعت بامداد یکشنبه با ارائه فهرست از زخمی های این رویداد شمار آنها را 1086 نفر اعلان کرد. پیش از این شمار کشته شده ها حداقل 14 و زخمی های این رویداد 750 نفر گزارش شده بود. انفجار ظهر شنبه پس از یک آتش سوزی در تاسیسات بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس رخ داد. شمار از کشورهای منطقه و جهان از جمله عربستان سعودی، روسیه، قطر، ترکمنستان و عراق در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده و از همکاری با ایران در این زمینه اطمینان دادند. به گزارش رادیو فردا پس از وقوع انفجار نیرومند به دلیل احتمال موجودیت عناصر خطرناک کیمیایی در هوا، امروز یک شنبه در شهر بندر عباس رخصتی عمومی اعلام شده. در خبر دیگر از ایران مشنوید که وزارت خارجه عمان گفته دور بعدی مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران شنبه آینده 13 ثور برگزار خواهد شد. این وزارت روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که دور بعدی مذاکرات هفته آینده ادامه می‌یابد. دور سوم مذاکرات میان دو طرف روز گذشته در مسقط پایان یافت. ریاست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در این دور از مذاکرات نیز همچو دو دور پیشین با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیف ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. عراقچی پس از این نشست فضای مذاکره را بسیار جدی‌تر از قبل توصیف کرد و گفت که احتمالاً از جلسه بعدی کارشناسان انرژی اتمی نیز به مذاکرات خواهند پیوست. یک مقام ارشد آمریکا نیز پس از برگزاری دور سوم مذاکرات در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به شرط افشا نشدن نامش این دور از گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که پاکستان همچنان به حمایت از گروه های تندرو و تروریستی ادامه میدهد. و این را ناوقت دیروز در عکس العمل به اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد حمایت این کشور از تروریسم گفت. خواجه آصف روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری سکای نیوز گفته بود که حکومت‌های پاکستان در 3 دهه گذشته از گروه‌های تروریستی حمایت کردند. او افزوده بود که 3 دهه است که ما این کارهای کثیف را برای ایالات متحده، بریتانیا و غرب انجام دادیم. این یک اشتباه بود و از همین رو این مسائل حالا به ما نسبت داده می شود. وزیر دفاع پاکستان این را در پرسش در مورد دخیل بودن کشورش در حمله اخیره که بر جهانگردان در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند رخ داد گفت. خلیلزاد در عکس العمل به این اظهارات در شبکه ایکس نوشته که گزارش های معتبر وجود دارد که نشان میدن شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارچ به یک مرکز آموزشی داعش در منطقه مستنگ بلوچستان در پاکستان حمله کرده و حدود 30 عضو این گروه را کشتند. به گفته خلیلزاد بعید است که وجود چنین مراکز از دید سازمان استخبارات پاکستان پنهان مانده باشد. آقای خلیلزاد در ادامه گفته که اسلام آباد باید حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی را که تهدید جدی برای پاکستان، منطقه و جهانند جدی بگیرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در مورد توانایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان جنگ در اوکراین شک دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ روز گذشته یک روز پس از گفتن این که اوکراین و روسیه به یک توافق بسیار نزدیک شدند، شک خود را در مورد روسیه در این زمینه ابراز کرد. ترامپ این اظهارات را قبل از برگشتش از واتیکان به ایالات متحده و پس از دیدارش با همتای اوکراینی خود در آنجا گفت. او برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به واتیکان رفته بود.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید درس می‌دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخونین، نکات که مهم می باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواه که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هورختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیاید. خب شاگردای عزیز و نازنینا، پیامدهای که اینمی نامه ایبانو داشته ای بوده که به زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تاکیو فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که ارچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ایبانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که نشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی با وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ایبانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ایبانو چه نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برسانه داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ایبانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده؟ نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ایبانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چه کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه غزنه را حفظ کنه و از بحران‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هوره خصلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی میباشه؟ شاگردان عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس‌های گذشتیتان را مرور می کنین. نکاتی که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته می کنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم می باشه اونا را هم می نویسین و بعدا حفظشان می کنین. و ای که در کنار ای دو سوال طرح می کنین از درس امروزتان و بعدا به این سوالا پاسخ می دین. خب شاگرد عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین درس امروزتان را همچنان. وقت رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هوره خصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه می‌دارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث هوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام آن که خالق یکتا و یگانه هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت و سلامت کافی برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزک. خب عزیزان دل، در این جلسه تصمیم داریم روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات دلچسب و مهم برای همه ما و شما هست. پس امیدوار هستم شما عزیزان با انرژی کامل مرا همراه باشین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب عزیزان، بیاین در قدم نخست یک تعریف کوچک و کوتاه از خود اعتماد به نفس داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم. اعتماد به نفس به معنی داشتن باور و احساس مثبت نسبت به توانایی‌ها و قابلیت‌های خودمان هست. شاید شما متوجه شده باشید که افرادی که اعتماد به نفس دارند معمولاً احساس راحتی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، مواجه شدن با چالش‌ها، با ترس‌ها و تعامل با دیگران دارند. خب این ویژگی می‌تواند بر اساس تجربیات گذشته، موفقیت‌ها و حتی نحوه تربیت یک فرد شکل بگیرد و می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی از جمله محیط کار، محیط درس و تحصیل و روابط شخصی فرد تأثیر زیاد داشته باشد. خب عزیزان، اعتماد به نفس یک ویژگی روانی مهم هست که تأثیرات زیاد بر عملکرد و بر رفتار یک فرد داره. خب اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه میتوانیم اعتماد به نفس در خودمان ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. خب عزیزان دل، پس از راهکارهای خیلی کوچک و ساده وجود داره که به ما کمک میکنند تا در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. یکی از مهمترین راهکارها و یا هم اولین راهکار به خاطر ایجاد اعتماد به نفس در خودمان هدف گذاری هست. عزیزان دل، هدف گذاری به معنی تعیین مقاصد مشخص و قابل دستیابی هست. برای این کار شما باید در ابتدا اهداف خود را شناسایی کنین و به بخش‌های کوچک تقسیم کنین و مشخص کنین که هر کدام تو چی زمان و یا هم در چی زمان می‌خواین. خب بیاین که موضوع را در یک مثال روشن کنیم. بطور مثال شما میخواین که ورزش کردن شروع کنین و ورزش کردن در تقسیم اوقاتتون جا بدین. به جایی که به خودتون بگین ما میخواییم ورزش کنیم، به این شکل به خودتون بگین ما میخواییم 3 بار در هفته برای 30 دقیقه و یا هم 45 دقیقه و یا هم 15 دقیقه ورزش کنیم. به این شکل شما یک هدف تعیین کردین، یک هدف مشخص و همچنان یک زمان را مشخص کردین به خاطر رسیدن به این هدفتان. همچنین باید داشته باشین نوشتن اهداف و مرور منظم پیشرفت ها میتونه با شما کمک کنه تا احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. همچنین بعد از رسیدن به هر هدف کوچک با خودتان پاداش دهید. تو نکنید که بعد از اینکه به یک هدفتان رسیدین فکر کنید که هدف ما کوچک است، در کل هدف ما اونقدر مهم نیست. نخیر، حتی بعد از رسیدن به هدف کوچکتان روی خودتان حساب کنین، با خودتان کلمات مثبت بگوین و خودتان را تشویق کنین. این باعث میشه که انگیزه شما افزایش پیدا کنه. خب با انجام دادن این کار با استگی و یا با تدریج اعتماد به نفس شما همچنان افزایش پیدا میکنه. خب راه کار دیگه به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از یادگیری و پیشرفت هست. خب یادگیری و پیشرفت یکی از روش‌های مؤثر برای ایجاد اعتماد به نفس و یا هم افزایش اعتماد به نفس است. وقتی شما مهارت‌های جدید را یاد می‌گیرین و یا هم در زمینه و یا هم حوزه پیشرفت می‌کنین، احساس توانمندی و خودباوریتان افزایش پیدا می‌کنه. برای شروع شما می‌تونین یک یا چند حوزه مورد علاقه خود را شناسایی کنید و برای یادگیری آنها برنامه‌ریزی کنین. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تونه شامل ثبت نام در دوره‌های آموزشی باشه، خواندن کتاب‌های مربوط باشه و یا هم مشاهده بعض از ویدیوهای آموزشی باشه. همچنین می‌تونین با افراد متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنین و از تجربیات آنها بهره‌مند شوین. با هر موفقیت کوچک در یادگیری اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و احساس میکنین که دیگه میتونین با چالش‌های جدید، با چالش‌های بزرگتر روبرو شوین و این چالش‌ها را مدیریت کنین و در کل چالش‌های جدید و بزرگ را پشت سر بگذارین. باید داشته باشین عزیزان دل که تلاش‌های مداوم و تمرین در طول زمان بهترین نتایج را به همراه می داشته باشه. اشخاص که هدف تعیین می کنن و به خاطر رسیدن به هدف خود زحمت می کشن و می جنگن بدون شک بالاخره یک روز چی می کنن؟ بالاخره نتیجهش می گیرن و بدون شک نتیجه مثبت می باشن. خب عزیزان دل، نقش چالش پذیری را همچنان برای ایجاد اعتماد به نفس نباید فراموش کنیم. چالش پذیری به معنی روبرو شدن با موقعیت‌ها موقعیت‌های جدید و یا هم تجربه‌های جدید هست که ممکن هست از منطقه و یا همسایه راحتی دیگه یک کم دورتر باشه. پذیرش چالش‌ها با شما کمک می‌کنه تا اعتماد به نفستون را افزایش دهین و مهارت‌های جدید را همچنان یاد بگیرین. خب برای شروع کار شما می‌تونین فعالیت‌هایی را انتخاب کنین که با شما احساس ناامنی می‌کنه. به طور مثال شما از سخنرانی در جمع درسین، ولی تصمیم می‌گیرین که با این چالش دیگه مواجه شوین و با تمرین و با مواجه شدن با این چالش دیگه چالش را مدیریت کنین و بالاخره این چالش را از بین ببرین. و یا هم یادگیری یک زبان جدید و یا هم شروع یک پروژه جدید میتونه باشه. شاید در ابتدای کارا با شما کم دشوار باشه، کم ترسناک باشه و شاید حتی ناممکن باشه، اما باید داشته باشین با تکرار و تمرین شما به توانایی‌های خود اعتماد بیشتر پیدا میکنین. همچنین مواجه شدن با چالش ها با شما کمک میکنه تا نقاط قوت و ضعفتان را چی کنین بشناسین و با بهبود آنها به تدریج اعتماد به نفس خود را افزایش دهین. هر باره که بر یک چالش شما غلبه میکنین بدون شک احساس موفقیت و شجاعت بیشتر پیدا میکنین که احساس میتونه در سایر جنبه های زندگی شما همچنان نیز تاثیر خیلی مثبت بگذاره. خب راه کار بعدی به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از مراقبت از خود است. خب عزیزان دل، مراقبت از خود به معنی توجه به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی ما هست و نقش مهم در افزایش اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد به نفس داره. برای شروع به تغذیه سالم اهمیت بدین. به طور مثال مصرف میوه ها، سبزیجات، پروتئین و آب کافی میتونه تاثیر مثبت بر روی انرژی و حالتان بگذاره. بدون شک کسی که انرژی داره، کسی که حال داره میتونه که مسئولیت های خود با شکل درست انجام بده و به خاطر اهداف که تعیین کرده بجنگه. خب بدون شک کسی که در مقابل انرژی نداره، حال نداره، حتی نمیتونه که مسئولیت های خود انجام بده و چی برسه که به خاطر اهداف خود بجنگه و با چالش ها روبرو شه. این شخص بدون شک نمیتونه رابطه مثبت با دیگران همچنان داشته باشه. خب همچنین باید بگم که ورزش منظم میتونه با بهبود حالت روحی و سلامت کلی بدن شما کمک کنه و هورمون های را آزاد کنه که احساس شادی و خوشحالی را افزایش میدن. و همچنان نقش خواب کافی را همچنان نباید فراموش کنیم. از زند خواب کافی نیز از اهمیت بالا برخوردار است. خواب کافی و مناسب با شما کمک میکنه تا روزی که بیدار میشین با انرژی بیشتر مواجه باشین و بتونین که بهتر تصمیم گیری کنین. علاوه بر این مشخص کردن زمان به خاطر انجام دادن فعالیت های مورد علاقه تون مانند خواندن کتاب ها، مانند گوش دادن به موسیقی و یا هم دید بازدید با دوستایتون همچنان میتونه که با شما کمک کنه تا احساس اعتماد به نفس بیشتر داشته باشین و احساس خوشبختی در زندگی داشته باشین. به طور کلی مراقبت از خود با شما امکان میده تا بهتر با استرس و چالش های زندگی روبرو شوید و احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفستون را تقویت کنه. خب در مورد بعدی باید به نقش پشتیبانی اجتماعی اشاره کنیم. خب پشتیبانی اجتماعی به معنی وجود روابط مثبت و خوب با دیگران هست که میتونه شامل دوستای ما، خانواده ما، همکارای ما و جامعه باشه. خب چنین پشتیبانی ها با شما احساس امنیت، تعلق و ارزشمندی میده و در مواقع سخت و دشوار میتونه کمک کننده باشه. خب وقتی که با چالش و یا هم مشکل مواجه میشین، داشتن افرادی که با شما گوش میدن، شما را راهنمایی میکنن و یا حتی فقط در کنارتون هستن، میتونه فشارهای روانی را کاهش بده و احساس تنهایی را در شما کمتر کنه. خب در کناری باید بگویم که پشتیبانی اجتماعی باعث ایجاد انگیزه نیز میشه. خب پشتیبانی اجتماعی همچنین میتونه با شما انگیزه بده تا با هدفتان و تعیین اهداف ادامه بدین و در مواقع موفقیت جشنهای را با همراه دیگران تجربه کنین. برای تقویت پشتیبانی اجتماعی باید روابط خود را با دیگران گسترش بدین. مثلا با دوستهایتان در یک دور جمع شوین و دید و بازدید داشته باشین، در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنین یا هم در گروه‌های داوطلبانه حضور پیدا کنین. خب در کل این روابط مثبت و این روابط قوی میتونه با شکل چشمگیر با افزایش اعتماد به نفستان و بهبود کیفیت زندگیتان کمک کنه. خب در نتیجه باید عزیزان دل بگویم که